ده شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پنجمین شبانگاه مهر ماهی درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش در دقایق پیش رو همراه شما هستم در این مجله شبانگاهی با آخرین اخبار و گزارش ها. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید که پایتخت ایران در وضعیت کاملا بحرانی قرار دارد و باید محدودیت‌های یک هفته‌ای اعمال شود.
متاسفانه در 24 ساعت گذشته تعداد بیماران جدیدی که ما در بیمارستان بستری کردیم از عدد 800 افزایش پیدا کرده و تقریبا از این مجموعه 800 تا بالغ بر حدود تقریبا 125 تا در بخش مراقبت ویژه ما بستری شدند. در واقع شرایط جدید بیماری در تهران کماکان به گونه ای است که وضعیت تهران در شرایط کاملا بحرانی و پرخطر قرار میده.
در همین حال یک عضو شورای شهر تهران نیز خبر داد که روزانه به طور متوسط 90 نفر در پایتخت جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست می دهند. ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران اعلام کرد که تاکنون 12,000 نفر تنها در پایتخت به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 172 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید مجموع جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 25,394 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه در این حال از شناسایی بیش از 3,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 443,000 تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مورد تردید جدی قرار دارد. محسن فرهادی معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت ایران نیز میگوید که قریب به 1500 تن از کادر بهداشت محیط این وزارتخانه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته آقای فرهادی بخش اعظم ابتلا در میان افرادی بوده که بر کفن و دفن جانباختگان مبتلا نظارت می‌کردند. و سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که اگر کشورها و افراد برای مقابله با بحران فزاینده ویروس کرونا به هم نپیوندند، احتمال مرگ 1,000,000 نفر دیگر تا هنگام تولید واکسنی مؤثر وجود دارد. این هشدار در حالی است که شمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان به مرز 1,000,000 تن نزدیک می شود. نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر و رضوانه احمدخان بیگی فعال مدنی زندانی به دلیل شرایط وخیم جسمی روز جمعه به اعتصاب قضای خود پایان دادند. رضا خندان همسر نسرین ستوده با اعلام این خبر در صفحه توییترش نوشت که به دلیل عدم دسترسی این زندانیان به تلفن خبر وخامت حال و پایان اعتصاب قضای آنها با یک روز تأخیر به او رسیده است. نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایام گسترش کرونا چند هفته در اعتصاب قضا بود. او به دلیل حمله قلبی هفته گذشته از زندان به بیمارستان طالقانی تهران انتقال یافت. با این حال به گفته همسرش پیش از هر گونه بهبودی 3 روز پیش دوباره به زندان بازگردانده شد. رضوان احمدخان بیگی نیز که در 2 پرونده جداگانه جمعاً به بیش از 10 سال زندان محکوم شده در اعتراض به شرایطش اعتصاب قضا کرده بود. خانم احمدخان بیگی که به بیماری سر و تشنج مبتلاست اکنون بدون حق دریافت مرخصی در زندان به سر میبرد. پروانه.
سپاس مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. حسن روحانی میگوید مشارکت مردم در اجرای پروتکل‌های بهداشتی 50% کاهش یافته است.
در اثر قصور و کوتاهی حکومت هست که مردم هم رعایت نمی‌کنند.
وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی میگوید کشورش برای مقابله با ایران نیازی به صلح با اسرائیل ندارد. نگاهی خواهیم کرد به این موضوع و مناقشات ایران و دنیای عرب.
یک کل بسیار مهم قضیه فلسطینه که بازی ایران بازی خیلی بدی بود، بازی به سمت مصالحه نمی رفت، عملا در واقع ایران از بازی حذف شد.
و می پردازیم به بازار بورس در تهران و سقوط دوباره ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران امروز حکایت از افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کووید 19 داشت، تا آنجا که برخی از مقامهای بهداشتی از پربودن ظرفیت بیمارستانها و مراکز بهداشتی در استان تهران خبر دادند. در همین حال مسئولان وزارت بهداشت نیز از وضعیت قرمز در 24 استان ایران ابراز نگرانی شدید کرده و نسبت به شیوع بیشتر بیماری هشدار می‌دهند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت ایران روز شنبه از ابتلای 3204 و مرگ 172 تن دیگر در سطح ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد و به روال معمول بدون ارائه آمار تفکیکی استان‌های مختلف وضعیت 24 استان ایران را نیز قرمز اعلام کرد. سیمان لاری سخنگوی این وزارتخانه به این ترتیب مجموع جانباختگان را 25394 مورد اعلام کرد.
شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 3204 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1274 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی به علت شرایط بالینی نامناسب 4041 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 172 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 25394 نفر رسیدن.
درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان مستقل داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. روز شنبه رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران وضعیت پایتخت ایران را کاملا بحرانی توصیف کرد و بر لزوم اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای تاکید کرد. علیرضا زالی بدون پرداختن به جزئیات این محدودیت‌ها با اشاره به شیب رو به فزون آمار مبتلایان در کلان شهر تهران گفت شرایط جدید در تهران کماکان پرخطر است و افزود در این زمینه نامه‌ای تهیه و به ستاد کلی مقابله با کرونا ارسال شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه مقررات و نظارت‌ها افزایش خواهد یافت گفت که ستادهای استانی مقابله با کرونا اختیار دارند که در صورت تشخیص تعطیلی برخی از مراکز برای یک هفته پیشنهادهایشان را برای تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه دهند. حسن روحانی گفت دولت او برای شناسایی و مجازات افرادی که ماسک نمیزنند برنامه ویژه دارد که از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
ما امروز ناچاریم خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران اعلام بکنیم که مقررات رو ناچاریم تشدید بکنیم و ناچاریم نظارتها رو هم تشدید بکنیم. ما به غیر از این راهی نداریم.
حسن روحانی گفت برای اجرای این طرح به اندازه کافی وسایل و ابزار در اختیار داریم که تشخیص دهیم چه کسی در خیابان و پیاده رو ماسک ندارد و می توانیم شناساییشان کنیم. به گفته حسن روحانی آمارهای موجود نشان می دهد که تنها 48 تا 53 درصد مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را مراعات کردند. رئیس جمهوری اسلامی پیش از این با ادعای مراعات 90 درصد از مردم از بازگشایی برخی مشاغل یا برگزاری مراسم‌های مذهبی حمایت می‌کرد. خودداری از برگزاری مراسم مذهبی و همچنین سفرهای بین شهری به خصوص به مناطق تفریحی و همینطور شهرهای مذهبی از آغاز شیوع کرونا در ایران همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است. روز شنبه مسعود مردانی عضو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با تأثیرات برگزاری مراسم ماه محرم در گفتگو با رادیو تهران به جزئیات بیشتری در این مورد پرداخت.
ما بعد از ترتیبی عاشورا و تاسوعا سیل ماشین های میلیونی از تهران رو به استانهای مازندران و گیلان و گلستان رو داشتیم. مدارس بعدش باز شد 15 شهریور. یه عده اصرار داشتن و دسته های عزاداری رو راه انداختن. همه اینها دست به دست هم داد و چرخی انتقال ویروس رو که متاسفانه توی همین چند ماه اخیر یک جهش کروموزومی درش اتفاق افتاده که قدرت انتقال ویروس رو از یک فرد بیمار به افراد دیگه تشدید کرد، یعنی بین 3 تا 9 برابر قدرت انتقال ویروس افزایش پیدا کرد.
این واکنش ها در حالی است که ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از مرگ 12,000 نفر در پایتخت به دلیل کرونا خبر داده است. خانم خداکرمی شهریور امسال هم آمار مربوط به تهران را 10,200 اعلام کرده بود. با توجه به بازه زمانی موجود در طول 33 روز گذشته 1,800 تن در تهران جان باختند که میانگین روزانه حدود 60 نفر را نشان می‌دهد. با این حال ناهید خداکرمی آمار مرگ و میر در تهران را همچنان رو به افزایش و تعداد جان باختگان در طول روز را در این بازه زمانی تا 90 نفر هم ارزیابی کرده است. او همچنین گفت که همه ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی و دولتی در حال حاضر به دلیل افزایش آمار مراجعات تکمیل شده است.
کیان منوی گزارش می‌داد. اما همونطور که در این گزارش هم شنیدید، رئیس جمهور ایران در جلسه یه روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه مقررات و نظارت‌ها افزایش خواهند یافت گفت ستادهای استانی مقابله با کرونا اختیار دارند که در صورت تشخیص تعطیلی برخی از مراکز برای یک هفته پیشنهادشان را برای تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه دهند. به گفته حسن روحانی مشارکت مردم در اجرای پروتکل‌های بهداشتی نیز 50% کاهش یافته است. در گفتگو با دکتر حسین موسویان پزشک داخلی و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ابتدا از او درباره علت کاهش مشارکت مردم در اجرای پروتکل‌های بهداشتی پرسیدم.
در اثر قصور و کوتاهی حکومت هست که مردم هم رعایت نمی کنن. یه به صورت هشدارهایی داده میشه، ولی اونجایی که حکومت باید کار جدی انجام بده انجام نمیده. فرضاً از این ترددهای خیلی فراهون مسافرتهای شهرده باید به طور جدی جلوگیری بشه و از مردم اخطار داده بشه. خب وقتی که این کار انجام نمیشه، خب مسافرت ها انجام میشه و باعث اشاعه ویروس میشه. یا فرضاً اگر قراره که ارتباطات انسان ها محدود بشه و کم بشه تا این زنجیره پیشرفت ویروس شکسته بشه و به اصطلاح پیشرفت نکنه، این کارها انجام نمیدن. و خب اینها با توجه به اینکه ویروس یه موتاسیون انجام داده و نوع جدیدش واگیری خیلی بیشتری داره، خیلی سریعتر انتشار شال پیدا میکنه، اینا همش اشتباهاییش که انجام داده. از اون طرف وقتی که دولت جلوگیری نمیکنه، مردم هم اکثرا رو ناآگاهی و روی اینکه فکر میکنن که مثلا خطری تهدیدشون نمیکنه، اون مراقبتی که باید بکنن، اون پروتکلی که باید اجرا بکنن نمیکنن و نتیجهش این است که الان ما در یه شرایط خیلی خطیری قرار داریم. تعداد زیادی از استانهای کشور در وضعیت قرمز به سر میبرن.
اشاره کردید به اینکه وضعیت کرونا در بسیاری از استانهای کشور قرمز هست در حال حاضر. شما فکر میکنید چه مقررات سختگیرانه باید اعمال بشه تا جلوی روند سعودی این بحران کرونا گرفته بشه و کمی کشور از این التهاب بیرون بیاد؟
باید از تجمعات جلوگیری بشه. تجمعات به هر شکلی، حالا چه در مدارس و دانشگاه ها، چه در مجالس مختلف، چه زیارتگاه ها، چه برگزاری مراسم سوگواری، به هر شکلی باید این محدودیت اعمال بشه و بعد اگر لازم شد باید برای یه مدتی به هر حال کاملا مؤسسات تعطیل بشن و مردم در قرنطینه قرار بگیرن که از این پیشرفت تصاعدی در حقیقت جلوگیری بشه. ما با بیماری سر کار داریم که درمان مؤثری براش وجود نداره و واکسن هم هنوز تهیه نشده، علی‌رغم این که صحبت میشه که در جاهای مختلف مشغول تهیه واکسن هستن، ولی عملا واکسنی که عرضه شده باشه و مردم بتونن ازش استفاده بکنن به دست نیومده، نه در ایران، در تمام دنیا. بنابراین باید همون ارتباطات محدود بشه، تجمعات محدود بشه و اگه لازم شد قرنطینه کامل انجام بشه برای یه مدتی، حداقل برای مدت 2 تا 3 هفته، تا بشه از این شیوع سونامیوار در حقیقت جلوگیری کرد.
دو مسئله که ماه گذشته اتفاق افتاد و در حال حاضر می‌بینیم دامن زده به شیوع بیماری کرونا و بیماری کرونا رو از مرز قرمز هم گذرونده، یکی بازگشایی مدارس بود و دیگری برگزاری مراسم ماه محرم. چقدر فکر می‌کنید این مسائل کمک کرد به اینکه وضعیت به این نقطه برسه و دولت چقدر مسئولیت میپذیره در قبال این مسائل؟
این عذر و بهانه ها به هیچ وجه پذیرفته نیست. این دولت که مسئولیت حفاظت و صیانت از جان مردم رو داره و باید برنامه‌ریزی راجع به این کار داشته باشه و با برنامه به اصطلاح حرکت بکنه. از همون ابتدای پیدایش این پاندمی در ایران که در شهر قم پیدا شد، تو همون دیما پنهانکاری کردن، مسئله رو با مردم در میون نگذاشتن و توصیه دانشمندان در این زمینه رو که قرنطینه کردن قم رو مطرح کرده بودن گوش ندادن و باعث شد که ایران در این ریسک بالا قرار بگیره از نظر این بیماری. بیماری جهانی است، قبول، ولی بنا نبود که در ایران به چنین شکل فراگیری برسه که هر روز صدها نفر از بین برن و هزاران نفر مبتلا بشن، هر روز به شکل تصاعدی هم بالا بره. این ندانندگی بوده و این نداشتن برنامه بوده و به هر حال حرکت ها هیچ درست از ابتدا انجام نشده، هنوز هم انجام نمیشه. اینی که ما گفتیم مدارس باز بشه، خواستن برن خواستن نرن، این که مردم نباید تصمیم بگیرن، این دستگاه دولت مستقر در کشور هست که باید بگه رفتن به مدارس الان به مصلحت نیست و برای یه مدتی به تعویق بندازه. انجام کنکور به صلاح نیست، برای یه مدتی به تعویق بیفته. خب همون برگزاری کنکور، همون برگزاری مراسم عزاداری محرم و بازگشایی مدارس کافیه دیگه، دلیل کافی. حالا گفتن کسب و کارها و بازارها و اینا رو از نظر اقتصادی ما نمیتونیم تعطیل بکنیم به مدت طولانی و با رعایت پروتکل به عجیهاشون که به اصطلاح میتونن کار بکنن کار بکنن، ولی مدارس چی، دانشگاه ها چی، کنکور چی، اینا هیچ کدوم عضو موجهی در موردش وجود نداشت و کارها اشتباه بوده در حقیقت.
دکتر حسین موسویان، پزشک داخلی و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درباره وضعیت بحرانی کرونا در ایران توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
سوالی دارم از همه دولت مردان. آیا دولت مردان میدونن تحریم چیه؟ نماینده‌ای که یک ماه 230 میلیون تومان به حسابش واریز میشه، نماینده‌ای که میخواد ماشین کاستی بلند سوار شه، آیا اون نماینده از درد اون رستاییه که آب برای خوردن نداره آگاه میدونه چیه؟ قضاوت با شما.
یک سری آخوند ماکیاولیست از خدا بی خبر به همراه نیروهای امنیتی و قلدر نظامی کار جامعه رو به جایی رسوندن که یک روحانی بیاد عمامش و از سرش برداره و بگه با افتخار کلاه وطن پرستی و ایران دوستی رو بر سرم میذارم، نمیخوام این لباس ننگ رو. یه روحانی دیگه فریاد بزنه که به خدا قسم والله بالله نظام گذشته از شما ناموس پرستر، از شما بادینتر، از شما با انصافتر و از شما متدینتر بودن. اینها رو من نمیگم، اینها رو ضد انقلاب نمیگه، اینها رو دارن یک سری از علمای داخل ایران میگن. وای بر حال اون آخوندهایی که تن به هر ذلتی میدن در حالی که آخر عمرشونه. این نشان میده که اینها نه به قیامت معتقدن، نه به خدا معتقدن، نه به قرآن معتقدن. هر چی هست به عنوان داستان برای ما نقل میکنن. ولا کدوم انسان عاقل و خدا ترسی حاضره با توجه به این همه روایت از قول پیغمبر و نص صریح قرآن دروغ بگه، خدعه کنه، بدزده، بزنه، بکشه و ببره؟
این آقای خامنه‌ای تنها حرف راستش همینه که گفت به حال اون ملت باید گریست که من رهبرشون باشم. یه چیز دیگه اینه که اینا هی میگن مردم میگن، پس اگه همه مردم تو خیابون تا میان نظرشون رو بگن به گلوله میبندن، خب بهتره بگم ما میگی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با تصمیم جدید بورس تهران، خریداران سهام نمی توانند در همان روزی که یک سهم را خریدند آن را بفروشند. همچنین بورس تهران می گوید معاملات الگوریتمی در این بورس ممنوع شده و این به آن معناست که معامله هایی که به واسطه برنامه های کامپیوتری و مدل های آماری در واکنش به تحولات بازار به طور خودکار انجام می شوند از این پس ممنوع است. از دیگر سو روز شنبه بار دیگر ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بار دیگر سقوط کرد. در همین زمینه در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا ابتدا از او پرسیدم که با توجه به سازوکار بازار آیا این اقدام بورس تهران راهکار مناسبی برای جلوگیری از ریزش سهام است؟
ببینید، شما با اجبار کردن اینکه یکی در بازار توقف کنی امنیت بازار رو بالا نمیبرید، بلکه مردم رو نگرانتر میکنید. سرمایه گذار وقتی نگرانیش کم میشه که بدون هر لحظه بخواد میتونه سرمایهش رو از بازار بیرون ببره. در نتیجه به این نقدینگی بازار، نقد بودن بازار لطمه میزنه و عملا و البته هدف دولت از این قضیه این است که سرمایه گذاران رو بلند مدتتر در بورس نگه داره و جلوی به اصطلاح اسپکولیشن رو بگیره، در حالی که این عملا نگرانتر میکنه و سرمایه گذار رو از بازار میرمونه. در مورد نکته دومی که فرمودید، تجارت الگوریتمی در تمام بورس‌های جهان، من در این بورس لندن که پا اونجا دارم، بورس لندن امروز در این چند سال گذشته از 40% معاملات روزانه تا 80% معاملات روزانه از طریق الگوریتم انجام میگیره. الگوریتم یعنی این که بیان که طرف خودش تصمیم بگیره، خریدار برنامه ای میده به نرم افزار خودش و اون نرم افزار معامله رو انجام میده. یعنی میگه که وقتی قیمت فلان سهم به اونجا رسید اینو بخر، وقتی اینقدر تنزل کرد اینو بفروش، اینقدر خواست بالا بره اونقدر این مقدار بخر. در نتیجه این اتوماتیک عمل میکنه. مشکل این قضیه این است که اونی که برنامه رو میریزه باید بتونه برای مدیریت ریسک آگاهی کافی داشته باشه و الا کامپیوتر ممکنه خریدهایی رو بکنه که سبب ویران شدن سرمایه گذار بشه. به این ترتیب این قضیه بسیار جا افتاده است و در تمام بورس‌های بزرگ انجام میگیره.
با توجه به اقدام دولت در جذب سرمایه‌های سرگردان مردم از طریق بورس، چقدر فکر میکنید که تو این زمینه تونسته دولت موفق باشه و جای خالی که تو عرصه نقدینگی داره رو پر کنه؟
ملاحظه بفرمایید، مشکل دستگاه این است که حجم بزرگی از نقدینگی در اقتصاد ایران طی سالیان گذشته پدید اومده و هنوز هم روزانه حجم بسیار بزرگی معادل 2000 میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه میشه. این پمپاژ ادامه داره. وقتی نقدینگی وجود داره ولی جایی برای سرمایه گذاری وجود نداره، خطری که اقتصاد رو، ثبات اقتصاد رو تهدید میکنه اینه که نقدینگی در واقع در کمین بازار سودآور مینشینه، یک روز به بازار ارز، یک روز به بازار طلا، یک روز به بازار مستقلات حمله میکنه و در اونجا قیمتها رو به شدت بالا میبره و ثبات بازار رو به هم میزنه. برنامه دولت در مسئله بورس یک قسمتش میتونست به جذب بخشی از این نقدینگی منتهی بشه، منتها با ناشیگری هایی که در این زمینه انجام گرفت این قضیه هم محقق نشد. ناشیگری این که دولت سهامی رو که عمدتاً صاحبش خودش بود اینها رو در واقع صمیمانه به معرض فروش نگذاشت، برای اینکه سهام فروش سهام با در دست نگه داشتن مدیریت همون شرکت عملاً اعتماد رو از خریدار به در میبره، میرواید. به این ترتیب دولت در این زمینه هم کارهای نیمه کاره‌ای انجام داد که به موفقیت انجام نشد. کاهوناها بخشی از نقدینگی در بورس جذب شده ولی نقدینگی به صورت سرگردان وجود داره و تمام بازارهای ایران رو در واقع تهدید میکنه.
نگاهی هم داشته باشیم به سقوط دوباره ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی. چرا دوباره داره ریال سقوط میکنه پشت سر هم در این روزها؟
روندی که پدید اومده در اینجا این است که وصولی دولت در مورد ارز کاهش پیدا میکنه. این قابل پیشبینی بود، پیشبینی هم شده است. منتها آمار گمرکات ایران این رو نشون میده. طی سه ماهه اول و سه ماهه دوم آماری که از سوی گمرکات منتشر شده نشون داده که وصول ارزی ایران منفی بوده. یعنی پرداختای ایران در برابر وصولیهاش بیشتر بوده. در نتیجه این کسری در تراز پرداختا نشون میده که ادامه تجارت خارجی یعنی واردات برای ایران امکان پذیر نخواهد بود. اگر همین سال رو با سال گذشته مقایسه بفرمایید، سال گذشته ما حدود 50 میلیارد دلار واردات داریم. امسال در این 6 ماه ما در حدود 23-24 میلیارد دلار واردات داریم. یعنی زمینی که واردات کم کردیم در این حال کسری پول هم داریم. این کسری در تراز ارزی سبب میشه که فشار روی قیمت ارز بالا باشه. حالا از این قضیه دولت استفاده میکنه یا سوء استفاده هم میکنه برای تامین مبالغ ریالی خودش، این بحث دیگریه. ولی مسئله اساسی این است که کمبود ارز وجود داره و پیش بینی است که تا پایان سال این کمبود ارز تجاری در سال جاری به حدود 20 میلیارد دلار برسه.
و سوال آخر این که با توجه به سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و همچنین وضعیت بورس ایران، چه راهی رو به عنوان اقتصاددان پیشنهاد میکنید برای سرمایه‌های سرگردان مردم؟
ببینید در این زمینه ها چیز ناشناخته‌ای وجود نداره. هر کسی که اندکی اقتصاد خونده باشه میفهمه که برای جذب سرمایه مجال سرمایه گذاری لازمه، برای مجال سرمایه گذاری سوداوری لازمه، برای اون امنیت لازمه، امنیت تجاری، امنیت برای سرمایه. این نظام اصولا امنیت برای مالکیت رو از میان برده. شما بعد از 40 سالی که از انقلاب بگذره هنوز میتونید دست روی اموال و سرمایه و یه شرکت بذاری و مصادرهش بکنی. در نتیجه این ناامنی عملا سبب میشه که امنیت از سرمایه گذار فرار بکنه و اینا سرمایه های داخلی از ایران خارج بشن، سرمایه خارجی هم وارد ایران نشه. مدام مسئله اساسی این است که هر سیاستگذاری در ایران در چارچوب سیاست‌های کلانی عمل می‌کند که غلط، کج و موج هستند. چارچوب تصمیم‌گیری‌های کلان که در دست ولایت و سپاهه، این است که کشور ایزوله کرده و امکان هر گونه اصلاحی را از میان برده.
حسن منصور اقتصاددان در مورد وضعیت بازار بورس ایران توضیح میداد. اما آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق از سازمان ملل خواستار نظارت بر انتخابات پارلمانی در این کشور شده، درخواستی که روزنامه کیهان به آن واکنش نشان داده است. رادیو فردا در گفتگو با حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی از او درباره علت واکنش روزنامه کیهان پرسیده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه
در انتخابات داخل ایران تقلب میکرد، سازوکار را توسعه داده بود و انتخابات عراق و لبنان را هم درش دخالت میکرد و ماشین رأی سازی را در حقیقت اداره میکرد. اکنون آیت الله سیستانی که از این وضع به جان آمدند و به عنوان یک مرجع تقلید روشنبینی که میدانند که اگر انتخابات آزاد و رأی آزاد مردم دست درش برده بشه، سیستم سیاسی ثبات نخواهد داشت، تقاضا میکنند از نماینده سازمان ملل که ناظرانی برای سالم بودن این انتخابات به عراق بفرستند، کما اینکه به اغلب کشورها سازمان ملل میفرسته. سازمان ملل سازمان همه ملل هست و دخالت سازمان ملل در انتخابات به هیچ وجه دخالت در استقلال کشور نیست، بلکه جلوگیری از تقلب مستبدینی است که بر اون کشورها توک می‌زنند و متقلبینی که انتخابات رو به نفع خودشون میخوان فیصله بدن. بنابراین آیت الله سیستانی بسیار کار به موردی کردن. در درجه اول جمهوری اسلامی از این میترسه که پای ناظرین سازمان ملل به انتخابات مفتزه خودش هم باز بشه. البته ناظرین سازمان ملل نظارتی بر کار شورای نگهبان به اون معنی نخواهند داشت، فقط سالمسازی آراء رو نظارت خواهند کرد، ولی همین هم برای اینها فاجعه است. اگر توجه کنیم که سطح مشارکت بسیار پایین اومده و فقط اینها با یک تقلب گسترده میتونند درصد مشارکت رو بالا ببرند، ولی در درجه دوم هم میترسند که اعمال نفوذ در انتخابات عراق و لبنان رو به این ترتیب از دست بدن و نمایندگان واقعی مردم اونجا انتخاب بشن، نه کسانی که اینها میخوان تحمیل کنند. به این دلیل که شدیداً میترسند و مخالفت میکنند. این انتقادها به سازمان ملل از دو سوست. بعضی کشورها دموکرات هستند و واقعاً در جهت صلح جهانی گام برمی‌دارند و منتقدند که چرا سازمان ملل از نفوذ خودش استفاده نمی‌کنه و مأموریت خودش خوب انجام نمیده. ولی بعضی از دیکتاتورهایی که جنگ افروزند مانند ایران و در حقیقت دخالت اونها در منطقه باعث این همه کشت و کشتار شده، باید از ادای این کلمات اندکی شرم داشته باشند و ببینند که آیا نسبتی با صلح طلبی بین اونها و صلح وجود داره که اصولا چنین درخواستی را از سازمان ملل کنند. انتقادات به سازمان ملل ممکنه موقع باشه، ولی از زبان کسی شکنجه‌گری بازجوی مثل حسین شریعت مداری و یک رهبر بالقوه آدم کش و جانی مثل آقای خامنه‌ای واقعا به هیچ وجه وجاهتی ندارد.
آقای خامنه‌ای باز شکر مهر کردن، میگن که این جنگ نعمت بوده. معلومه برای شما نعمت بوده، ولی برای مردم ایران نکبت بود. این 8 سال شما فقط فرصت داشتید که دگراندیشان و هر کسی که مخالف شما بود سرش زیر آب کنین و سپاه و بسیج رو بسازین که بعداً بتونن مردم سرکوب کنن.
آقای رئیس جمهور سلام عرض میکنم. آقای خامنه‌ای احمد معظم سلام عرض میکنم. راننده هم به خدا که این شهرها که را میرم دلم به حال این حمله های خودم میسوزه. اینا تا کمر میرم توی این سطلای زباله به قرآن برای لغمینه. آقا ما مستحق کردیم به درد ما ملت برسیم. خدا رو خوش نمیاد ما به شما اطمینان کردیم، انقلاب کردیم، وضعمون بهتر بشیم. شما گفتیم شهر دوزه، گفتیم باشه، ولی حالا چی؟ حالا 41 سال میدونم اونا ما ملت بدبخت چیه و کی دردی دلتونی غیر از شما مردونه به شما میگیم آقا وزن اینه به داد این ملت برسیم. ما هم فرمیدن قبل از این که ملت بر علیه شما اقدام کنن شما به دادشون برسیم، نکنیم خیانت و ملت نکنیم. بلا بلا به توی به پیغمبر بدیم.
هرچی میگیم این حکومت داعشیه طالبانیه، میگن نه حکومتی که عکس دختر بچه ها را تو کتاب های درسی هست میکنه یا عکس گربه را از یک تیزر سینمایی هست میکنه، این هم میگن داعش، این هم میگن طالبان.
وزیر خارجه امارات میگوید کشورش برای مقابله با ایران نیازی به صلح با اسرائیل ندارد، بلکه سیاست ایران باعث تجدید نظر این کشور در روابطش با اسرائیل شده است. رضا جمالی گزارش میدهد.
در ادامه واکنش‌های جهانی به توافق صلح میان امارات متحده عربی و اسرائیل، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات میگوید کشورش برای مقابله با ایران نیازی به صلح با اسرائیل ندارد. انور قرقاش که روز جمعه در نشست مجازی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخن میگفت، سیاست تهاجمی حکومت ایران را در 3 دهه گذشته در منطقه عاملی خواند که به گفته او باعث نگرانی بسیاری از کشورهای عربی شده و آنها را وادار کرده که با نگاه تازه به روابط خود با اسرائیل توجه کنند. این مقام اماراتی افسوده گرچه ممکن است اقدامات ایران برای تخریب نبوده باشد، اما اقداماتش در منطقه تأثیرگذار بوده است. کمتر از 2 هفته پیش در مراسمی در کاخ سفید و با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بحرین و امارات، دو کشور عرب حاشیه خلیج فارس، با اسرائیل توافق صلح امضا کردند. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد در ارزیابی اظهارات وزیر مشاور در امور خارجی امارات درباره اقدامات ایران معتقد است
یک کل بسیار مهم قضیه فلسطینه که بازی ایران بازی خیلی بدی بود، بازی به سمت مصالحه نمی رفت، بازی ایران از توش غیر از درگیری و نبردهای مسلحانه و حمله انتحاری و حمله به اسرائیلی ها از توش هیچی در نمی آمد و عملاً در واقع ایران از بازی حذف شد. وقتی که ایران از بازی حذف می شود، در واقعش می شود که این نقش رو اسرائیلی ها بر عهده دارن و بدون اینکه اصلا دیگه از فلسطینی ها کسی صحبت بکنه شروع میکنن دیپلماسی با کشورهای دیگه. این فکر میکنم یک بخش خیلی مهمیه که چرا این تحولات جدید اتفاق افتاده.
امضای توافق صلح میان بحرین و امارات با اسرائیل به سرعت مورد انتقاد مقام‌های حکومت ایران قرار گرفت و هر یک به نوعی رهبران این دو کشور را به آنچه که خیانت به آرمان‌های فلسطینی خواندند محکوم کردند. نخست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امارات متحده عربی را محکوم کرد.
خاطر اینکه یه آقایی در واشنگتن رأی بیاره، ما بیاییم به کشورمون، به ملتمون، به مسلمانها، به دنیای عرب، به همه خیانت کنیم، و یا اینکه فکر کنیم اگر ما به دشمنان اسلام و دشمنان ایران نزدیک شدیم برای خودمون امنیت بیاریم. این خطاست، این اشتباهه.
پس از آن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این پیمان صلح را خیانت آمیز توصیف کرد.
راجبی این خیانتی که متاسفانه دولت امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام رو امروز انجام دادن خواهد موند. اینها خیانت کردن، کار بسیار بدی کردن.
انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات همچنین در اظهارات روز جمعه خود گفت حکومت ایران به پیمان صلح این کشور با اسرائیل بسیار نگران نگاه می‌کند. با این حال او از اسرائیل نیز خواست که به این پیمان صلح نه به صورت معامله گرایانه بلکه نگاهی استراتژیک داشته باشد تا به گفته او درهای مذاکره بیشتری از سوی کشورهای عربی به روی آن کشور باز شود. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی:
به دلیل که ایران عملاً با همه کشورهای عربی درگیره و با عربستان خوب رابطه بسیار خصمانه و خشونت آمیزی داشت، آتیش زدن سفارت عربستان در تهران و کنسولگری در مشهد به علاوه حمله به آرامکو، این در واقع با نفوذی هم که عربستان در میان کشورهای عربی داره معادله رو به سمت سوی کشوند که عملاً کلیه اعراب در کنار اسرائیل قرار بگیرن، نه فقط برای روابط تجاری بلکه برای یک اتحاد استراتژیک علیه ایران. و این سپایه سنتی که در خاورمیانه بوده عوض شده. قبلا ایران و اسرائیلی‌ها علیه اعراب بودن، اما الان اعراب و اسرائیلی‌ها علیه ایران هستن و این یک جوری شکل و شمایل بسیار متفاوتی رو به منطقه خاورمیانه میده.
از سوی دیگر روز جمعه نیز نخست وزیر کویت در سخنرانی ویدیویی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به گفتگوی مبتنی بر احترام به حق حاکمیت کشورها دعوت کرد. 2 روز پیش از این اظهارات ملک سلمان پادشاه عربستان در پیام ویدیویی خود به نشست مجمع عمومی سازمان ملل با لحنی تند از حکومت ایران و متحدان منطقه‌ای آن انتقاد کرد و گفت که راه حل‌های کوتاه مدت باعث رفع تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی نخواهد شد. عربستان حدود 4 سال پیش و در پی حمله به سفارت این کشور در تهران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. تهران و ریاض یکدیگر را به دخالت در امور کشورهای دیگر و برهم زدن ثبات منطقه متهم می‌کنند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر نظرش مبنی بر تمایل تهران و کاراکاس برای مذاکره و توافق با واشنگتن را تکرار کرد. بیشتر بشنوید در گزارش مهدی بیگی.
اینجا دورال است، شهری کوچک در ایالت فلوریدا، آخرین نقطه جنوب شرقی آمریکا و نزدیکترین نقطه از سرزمین اصلی آمریکا به کوبا و ونزوئلا که کمی پایین ترند. کشورهای مخالف آمریکا و تحت تحریم. حدود 80% جمعیت دورال لاتین تبار هستند، عمدتاً از کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه. شهری محبوب دونالد ترامپ که در آن یک تفرجگاه بزرگ گلف هم دارد. به اینجا زیاد سر می زند. این بار اما برای جذب رأی هیسپانیک ها یا لاتینوها به اینجا آمده. گپ و گفتی نسبتاً صمیمی با مردمی که عمدتاً مخالف حکومت کشورهای خود هستند. و بعد صحبت‌های جدی‌تر در مورد تحریم‌ها و مذاکرات. در این میان رئیس جمهوری آمریکا نام کشوری را آورد که دست کم از لحاظ تحریم با این کشورها اشتراکات زیادی دارد.
چه ایران باشه چه ونزوئلا، البته هر دوی اونا میخوان مذاکره کنن، همه میخوان مذاکره کنن، اما میخوان صبر کنن. منم میخوام تا بعد از انتخابات صبر کنم. یک سال پیش گفتم یا الان گفته بکنی یا بعد از انتخابات، اما بعد از انتخابات توافق سختری خواهد بود.
مراسم امضای توافق صلح امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل در کاخ سفید، توافقی که مقام‌های ایران را به شدت عصبانی کرد. آقای ترامپ حدود 10 روز پیش در این مراسم گفت که می‌خواهد با ایران به توافق بهتری برسد.
واقعا معتقدم که ایران میخواد به توافق برسه. شرایط سختی داشتن. تولید ناخالص داخلیشون به خاطر تحریم‌ها و اقدامات دیگه 27% کاهش داشته. نمیخوام این اتفاق بیفته. نمیخوام. میخوام ایران کشور بزرگی بشه. یک ملت بزرگ.
البته به نظر میرسد که هدف دیگر دونالد ترامپ از این حرف‌ها کوبیدن رقیب انتخاباتیش جو بایدن باشد. نامزد حزب دموکرات که آقای ترامپ معتقد است مقام‌های حکومت ایران منتظرند با او به توافق بهتری برسند. دونالد ترامپ می‌گوید مقام‌های ایران مایل به مذاکره‌اند، اما باید تا بعد از انتخابات صبر کنند.
تعارفات بی اساس حرافی است.
رئیس جمهوری ایران اما نظر دیگری دارد. او چندی پیش گفته بود آمریکا مرتب اعلام می‌کند که آماده مذاکره با ایران است و ایران معطل هیچ انتخاباتی نیست.
ما همیشه آماده ایم. هر لحظه ای که آمریکا اعلام بکنه به قانون برگشته، اعلام کنه به مقررات سازمان ملل برگشته، بگه من برگشتم به تعهدات خودم در برجام و بگه کنگره آمریکا و کاخ سفید با هم مصمم شدن از مسیر اشتباه خودشون برگردن و برگردن به 5+1، ما همون لحظه آماده ایم.
13 دی ماه 98، عملیات موشکی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد که قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در آن کشته شد.
انشاءالله خدای متعال بهشون اجر بشه و تفضل کنه و زندگیشون رو با سعادت و عاقبتشون رو با شهادت قرار.
حادثه ای که قلب رهبر جمهوری اسلامی را به درد آورد و به اعتقاد برخی از تحلیلگران کوچکترین روزنه برای مذاکره با آمریکا را هم بست.
مذاکره شون آمیخته با دغل و فریبکاری است. این همان کسانی که به پشت میز مذاکره ظاهر می شوند، اون جنتلمن های پشت میز مذاکره همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند. اینا همونان، تفاوتی نمی کنند.
رهبر ایران در خطبه های این نماز جمعه که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برگزار شد، از مردم ایران خواست که قوی بشوند. تنها راه پیش پای ملت،
به گفته او. رهبر آمریکا هم حالا میگوید بزرگی کشور و ملت ایران را میخواهد. حرف‌های قشنگی است، اما برای مردمی که در این کوچه و بازار زندگی می‌کنند و مشکلات اقتصادی کمرشان را خم کرده، چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌آید. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شبانگاه مهرماهی من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامت از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.